ساعت 16 به وقت ایران. سلام میکنم به تک تک شما شنوندگان عزیز رادیو فردا، با ما همراه هستین و برنامه ویژه پوشش نتایج انتخابات روز هفتم اسفند ماه در ایران. در 30 دقیقه پیش رو از آخرین نتایج مربوط به تهران و شهرهای دیگر ایران، چه انتخابات مجلس و چه انتخابات مجلس خبرگان خبردار خواهید شد. پیام های شما شنوندگان عزیز رو خواهیم شنید، از فضای مجازی خواهید شنید و کنش واکنش هایی که بین شما و کاربران فضای مجازی درباره انتخابات هست، و البته گفتگوها و گزارش هایی رو هم داریم، هم از ایران و هم بیرون از ایران، درباره اتفاقاتی که در چند روز گذشته درباره انتخابات در ایران افتاده و نتایج احتمالی و البته لحظه به لحظه نتایجی که در ایران درباره این انتخابات منتشر میشه. در ادامه این بخش احسان مهرابی خبرنگار پیشین پارلمانی در استودیوی رادیو فردا همراه با من هست برای اینکه در این باره بیشتر توضیح بده. البته من خودم رو اینجا معرفی کنم، فراموش کردم، نوشین سید حسینی هستم و میزبان 30 دقیقه پیش روی شما خواهم بود. احسان، تو بخش‌های قبلی بیشتر به تهران پرداختیم. از وضعیت انتخابات مجلس خبرگان و مجلس شورای اسلامی توی شهرهای دیگر ایران چه خبر؟ از اونجاها چه نتایجی بیرون اومده؟
در شهرهای دیگر وضعیت متفاوت هست و مانند تهران شرایط یکسانی نداره. به طور مثال در تهران اگر فهرست اصلاح طلبان پیروز شده و فهرست آقای هاشمی در انتخابات مجلس خبرگان رهبری پیشتاز هست، در برخی شهرها مانند کرمان که مثلا آقای احمد خاتمی امام جمعه تهران هم جزو افرادی که بود که به هر حال مطرح بود که کمپینی برای رأی ندادن به ایشون تشکیل بشه، ایشون موفق شدن که به مجلس خبرگان رهبری راه پیدا بکنن، و یا آقای صادق لاریجانی در مازندران. در انتخابات مجلس هم تقریبا وضعیت شهرها متفاوت است. بعضی از چهرهای شاخص اصولگرا مانند محسن کوکن یا محمد دهخان به مجلس را پیدا کردن، یا برخی از مدیران دولت آقای احمدی نژاد که حالا البته تو مجلس هم بودن، مانند حمیدرضا حاجی بابایی وزیر آموزش پرورش از همدان به مجلس را پیدا کرده، یا محمد مهدی زاهدی که وزیر علوم بودن و نماینده کرمان در مجلس نهم، محمد حسینی وزیر فرهنگ در دولت آقای احمدی نژاد که نامزد انتخابات در رفسنجان بودن نتونستن وارد مجلس بشن. البته خب در اونجا علاوه بر معادلات کلان سیاسی، معادلاتی بین درگیری‌های بین بعضی از اقوام آقای هاشمی رفسنجانی و اقوام پور محمدی که چهرهای شاخصشون اسقر پور محمدی معاون صدا و سیما هست، از قدیم الایام وجود داشته و علاوه بر مسائل کلان سیاسی میتونه این موضوع هم دخیل باشه. اون چیزی که به هر حال در بعضی از رسانه ها خیلی بازتاب داشته اینه که برخی از نمایندگانی که مخالف توافق اتمی وین بودن و خیلی شدیداً با توافق مخالفت میکردن، از جمله نماینده‌ای که با آقای ظریف بعد از دست دادن با ماما گفته بود غلط کردی، به مجلس راه پیدا نکردن، یا برخی از نمایندگانی که نقش داشتن در درگیر شدن با آقای مطهری نماینده تهران بعد از نطقی که ایشون درباره حذف کردن، اونها به مجلس راه پیدا نکردن. ولی خب به هر حال متفاوت بوده و نمیشه گفت که از یک وضعیت واحدی تبعیت
کم و بیش یک دست نیست در واقع احسان تا اینجا. بله. نه، نمیشه گفت که کدوم یکی از گرایش‌ها برد کرده قطعی. احسان، قبل از انتخابات یه سری کارزار راه افتاده بود برای اینکه زنان بیشتری به مجلس شورای اسلامی راه پیدا کنند. تا الان چند زن موفق شدن که نماینده مجلس بشن؟
هرچند که تعداد زیادی از زنان رد صلاحیت شدن و از جمله همون کمپین تغییر چهره مردانه مجلس اعلام کرده بود که اکثریت یا همه نامزداش رد صلاحیت شدن، ولی باز هم تعداد ثبت نام کنندگان زن در این دوره به نسبت انتخابات گذشته خیلی بیشتر بود، هرچند که خب مجموع ثبت نام ها بیشتر بود، که در نهایت اعلام شده بود که 584 زن در نهایت تایید صلاحیت شدن. البته یک سری این وسط استعفا دادن که مشخص نیست که در نهایت چه تعداد از زنان استعفا دادن، که خب این در مقایسه با مجالس گذشته بیشتر بوده، هرچند که برخی از مجالس هم بوده که تعداد ثبت نام کنندگان در این حد بوده و یا بیشتر. مثلا مجلس هفتم 827 زن ثبت نام کردن، در واقع در نهایت حالا تایید شدن. بعد اگر ما نتایج رسمی و غیر رسمی رو با هم دیگه در نظر بگیریم و ترکیب کنیم، تعداد زنان از مجالس گذشته قطعا بیشتر خواهد شد.
چند نفر؟
ولی مثلا به طور مثال 8 نفر الان در فهرست اصلاح طلبان هستن از تهران و 5 نفر هم به صورت قطعی به مجلس راه پیدا کردن
از شهرستانهای دیگه.
از شهرستانهای دیگه میشه که 13 نفر. اما مثلا برخی از حوزه‌ای که هنوز قطعی نشده مثل اصفهان رو در نظر بگیریم، به اینها اضافه بشه، اینها حدود 16 زن به مجلس را پیدا کردن و 8 نفر به مرحله دوم رفتن.
احسان، که از مجلس نهم چند زن داشت که الان این 16 زن به علاوه لااقل قطعی تو الان راه پیدا کردن؟
حتی باز نمیشه گفت قطعی، ولی حالا بر اساس آمار رسمی و غیر رسمی میشه گفت که مجلس نهم 9 زن داشت و بالاترین رقم حضور زنان در مجلس تا کنون مربوط به مجلس پنجم بوده با 14 زن. و در واقع اگر این آمار غیر رسمی هم در نهایت تایید بشه، مجلس دهم بیشترین تعداد حضور زنان رو خواهد داشت. یک نکته هم که شاید متفاوت بکنه مجلس دهم را، به نوعی میشه گفت که زنان متفاوتی به مجلس دهم، هم به لحاظ تحصیلات و توانایی هایشون، هم به لحاظ میشه گفت سبک زندگیشون یا سبک مثلا برخوردشون. مثلا خانم سلحشوری که از فهرست اصلاح طلبان به تهران هستن، یک فیلمی ازشون منتشر شده بود هم اصل که به زبان انگلیسی بود، یک مصاحبه زبان انگلیسی، و صحبت هایی که مثلا در اونجا مطرح کردن راجع به حجاب یا راجع بحثای دیگه خب خیلی قابل توجه بود. یا زنانی که مثلا از اصفهان به مجلس راه پیدا کردن که به هر حال بعضی اینا هم تحصیلات عالیه دارن، و یا برخی زنانی که از شهرستان‌ها به مجلس راه پیدا کردن، خب اینها زنان جوانی هستن و مثلا اینکه در یک حوزه انتخابی کوچک یک زن جوان تونسته، حالا به نسبت جوان، چون
اصلا از گرایشاشون چی خبر داریم؟ از مثلا از جمعی 16 زنی که فعلا نسبی،
گرایش‌ها بیشتر اصلاح طلب هستن اگر ما این تهران و اینها رو در نظر بگیریم، اصلاح طلب هستن، ولی خب در بینشون اصولگرا هستن، از جمله حالا خصوصا از زنانی که به مرحله دوم رفتن، از جمله مثلا شهلا میرگلو بیات نماینده فعلی ساوه، در بینشون اصولگرا هم هستن، ولی اکثریتشون اصلاح طلب خواهند بود اگر این فرستای غیر رسمی در نهایت نهایی بشه و اینها هم به مجلس راه پیدا کنند.
متشکرم. احسان مهرابی بود که شما رو در جریان آخرین جزئیات مربوط به انتخابات مجلس خبرگان و مجلس شورای اسلامی در ایران قرار میداد. احسان در بخش‌های دیگه همچنان همراه با ما خواهد بود برای روزآمد کردن آخرین اطلاعات. در این لحظه ازتون دعوت میکنم چند تا پیام تلفنی گوش کنید درباره انتخابات، و اگر مایل باشید با ما تماس بگیرید و نظراتتون رو به ویژه درباره انتخابات روز جمعه با ما در میان بگذارید، و همینطور اگر که روی کردی دارید نسبت به نظر کارشناسای برنامه، شماره پیامگیر ما هست 2042-02-2112-2112.
آقای خامنه‌ای به زودی یک پیامی میدن و در اون پیام میگن که ببینید چقدر مردم ایران به نظام جمهوری اسلامی رأی دادن و مشت محکمی دو دهان این و اون زدن. ولی من به آقای خامنه‌ای میخوام بگم که بله، این ممکنه به نظام اسلامی رأی داده باشن، ولی در ضمن این نه بسیار بزرگم به شما گفتن و گفتن چقدر از سیاست‌های ویرانگر و ایران بربده شما خسته شدن، و در ضمن دیگه یه رهبری میخوان که فقط انقلابی نباشه، دیپلمات هم باشه و فقط به فکر صدور انقلاب و دخالت در کشورهای خارجی و خون ریزی در سر تا سر منطقه فقط فکر این نباشه، فکر با دنیای خارج بخواد تعامل بکنه، به فکر ملت ایران باشه. در آخر کارنامه شما چطور بوده که ملت مردم تهران اون لیست انگلیسی رو به لیستی که شما طرفدارش بودید ترجیح دادن؟ چه کار کردید که مردم تهران اینجور رأی دادن؟ نگاه کنید به کارنامه خودتون.
آقای خامنه‌ای، شما با تمام رسانه‌هایی که در اختیار داشتید، صدا سیما، روزنامه ها، تریبون های نماز جمعه و نایبانتون در همه کشور، مردم رو واسه انتخابات فرا خوندید و رأی ندادن به لیست انگلیسی که شما برداشتتون بود. البته لیست مردمی ایران هستش در حقیقت، ولی کسی حداقل در تهران کسی به حرف شما گوش نکرد. ولی آقای خاتمی با اینکه ممنوع تصویر بود و شما اونو یکی از سران فتنه میدونید، در یک کلیپ 5 دقیقه‌ای که به 5 دقیقه هم نمیرسید مردمو دعوت کرد به رأی دادن به لیست امید، یعنی 16 به اضافه 30، دیدید که چطور اقبال کردن مردم. پس بدونید که خیلی منفورید.
آمدن مردم به پای صندوق‌های رأی به معنای لبک به هیچ دعوتی نیست. مردم آمدن پاسخ کسانی را بدهند که برایشان حقی قائل نشدند.
من از تهران زنگ میزنم، فقط میتونم بگم متاسفم برای ملت خودمون. ما ملتی هستیم هیچ موقع نشده یک رو همه جا یک رو باشیم. خیلی متاسفم برای خودمون. هر برایی که سر ما بیاد حق داره.
در خصوص این رای گیری ها میخواستم اعلام کنم این بنده خدایی که از خارج از کشور زنگ میزنن، این آقا شما حقی ندارین در مورد ایران اظهار نظر کنین. شما چه کاره هستین؟
شنونده ای زنگ زدن و فهمودن که کسانی که در خارج از ایران هستن هیچ حقی ندارن. من به عنوان یک ایرانی مقیم خارج به این شنونده محترم باید بگم که حرف شما واقعا دردناک بود. شنیدن یه همچین حرفی از طرف یک هموطن، همونقدر که ایران وطن شماست، ایران وطن من هم هست. عزیزان من، فامیل من، هموطنان من برای من مهم هستن. سرنوشت یکی یکی اونا، مگه نه اینکه بنی آدم اعضای یک دیگرن. من اجازه دارم که سرنوشت سوریه برام مهم باشه، اما اجازه ندارم که سرنوشت سرزمین آب و اجدادی این برام مهم باشه. چقدر شما سخت دل هستی هم وطن گرامی من.
انتخابات هفتم اسفند ایران با رادیو فردا.
نوشین سید حسینی هستم، در این برنامه با شما هستم و در کنارم مهدی احمدی، مسئول سایت رادیو فردا و البته رصد کننده بیشتر کامنت هایی که شما کاربران رادیو فردا برای ما میذارید در فضای مجازی، چه در فیسبوک، چه روی سایت رادیو فردا، چه در اینستاگرام و چه بخش های دیگه که مهدی خودش میتونه ادامه بده و بگه. مهدی، احسان بخشی رو که تمام کرد درباره آخرین بخشی که ما صحبت کردیم در مورد حضور زنان در در مجلس دهم و اینکه احتمال داره به احتمال زیاد این تعداد بیشتر خواهد بود نسبت به تمام مجالس بعد از انقلاب، میخواستم بپرسم ازت که کاربرای فضای مجازی رادیو فردا آیا در این مورد اظهار نظرهایی کردن که الان تو ذهن داشته باشی و جالب باشه برای شنونده ها که تکرار کنی؟
ببین نوشین، از مدت ها قبل، یعنی از زمانی که اون کمپینی که بهش اشاره کردی برای راه یافتن تعداد بیشتری از زنان به مجلس راه افتاده بود و فعال بود، خب فضای مجازی تحت تاثیر این کمپین هم بود و اینکه زنها بتونن بیشتر در واقع از حق انتخاب شدن استفاده کنن. منتها در روزهای منتهی به انتخابات خب مشخص شده بود که یک سهمی از زنان رد صلاحیت شده بودند، یک سهمی همونطور که احسان گفت کناره گرفته بودند و مشخص شده بود که فضا چقدر رقابتی است. یک بار شما میگید که زنانی که مثلا در تهران نامزد انتخابات هستن مثلا نمیدونم چند صد نفر هستن، آمار دقیقی ندارم الان. یک بار میگید که دو تا فهرست اصلی یا چند تا فهرست اصلی که در تهران مطرح هستن و ممکنه که شانس بیشتر دیده شدن داشته باشن چه تعدادی از زنان رو معرفی کردن. در آستانه انتخابات این دو فهرست اصلی در تهران، یعنی اصولگرایان که سرلیستش حداد عادل بود و اصلاح طلبان که سرلیستش آقای عارف بود، مورد توجه کاربران فضای مجازی بودند. و یکی از چیزایی که شاید طنز تلخی که دربارش می نوشتن این بود که اصولگرایان حتی در فهرست انتخاباتیشون تفکیک جنسیتی رعایت کردن. یعنی به چه معنا؟ فهرست 30 نفره نامزدهای اصولگرا وسطش یک ردیفی داشت که اون ردیف وسط همه زن بودن، خب. ردیفای بالا و پایین مردان بودن.
یعنی فهرستشون بر اساس حروف الفبا چیده نشده بود.
در حالی که فهرست اصلاح طلبان که بر اساس حروف الفبا چیده شده بود، خب زنها جایگاه متنبهی داشتن. اگر به آرایی هم که داده شده نگاه کنیم، اینه که میبینیم که به هر حال زنها جایگاه های متفاوتی دارن مستقل از اینکه شناخته شده تر هستند یا نه. مثلا در تهران کسی مثل خانم جلودارزاده که خب سابقه حضور در مجلس، حتی در هیئت رئیسه مجلس، در مجلس قبلی در رده های بالا هست، ولی مثلا کسی مثل خانم اولاد قباد که شاید فقط